أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس راجع به جاهل مقصر راجع به احکام بود و بالاخره بحث رسید به اینجا که از نظر ما جاهل مقصر در احکام معذوره از نظر حکم وضعی و از نظر حکم تکلیفی عقوبت داره. دیگه به طریق اولا جاهل قاصر معذور است از نظر حکم وضعی، اعاده ندارد، قضا ندارد، از نظر تکلیف هم معذور است برای اینکه تقصیری نیست تا عقوبت بشه. اما مشهور در میان اصحاب این جمله مرحوم سید در عروه به طور مطلق فرموده بودند که جاهل به احکام راجع به حکم وضعی معذور نیست. اگر نمیدونست که خون نجس است و با خون نماز خوند، نمازش اعاده دارد، قضا دارد. و اما بحث امروز راجع به جهل در موضوع نه در حکم. میدانش که خون نجس است اما نمیدانست که خون به لباسشی و با این لباس نماز خوند. حالا جاهل مقصر باشد، یعنی تفحص نکرده ایستاد نماز. جاهل قاصر باشد، یعنی تفحص کرد و به جایی نرسید و ایستاد نماز، بعد نماز دید که خون به لباسش هست. مشهور در میان اصحاب بلکه اجماع هم از قدما هم از متأخرین که این معذوره، نمازش درسته. به عبارت دیگر شرط این نماز شرط ذکری است. اگر بدونه که خون به لباسشه و با این خون نماز بخونه، نمازش باطله. و اما اگر ندونه، این اصلا طهارت از خبث برای این شرط نیست. بهش میگن شرط ذکری. برای این مسئله روایات فراوانی هست و مرحوم صاحب وسائل روایات رو در ابواب مختلفه ای نقل میکنند و من از اون روایات دو تا روایت اینجا نوشتم. دیگه اگر بخواید باید خودتون مراجعه کنید به وسائل و روایات هست اونجا. حالا اون که من نوشتم دو تا روایت از باب چهل از ابواب نجاسا جلد دوم وسائل صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت صحیح و سند و از نظر سند اشکالی نیست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی فی صوبه، عن الرجل یصلی و فی صوبه عذره من انسان او سنور او کلب هی یعید صلاته، قال ان کان لم یعلم فلا یعید. دلالتش هم مثل سندش خیلی خوبه، اگر میدونه نمازش رو باید اعاده کنه، باید قضا کنه، و اما اگر نمیدونه دیگه این نمازش اعاده نداره. خب راجع به بخشمون دلالتش خیلی خوبه، اما آیا این انکان لم یعلم حکمم میگیره؟ ان الرجل یصلی و فی صوبه عذره من انسان او سنور او کل هی یعید صلاته، اونجا رو میگه که میدونه عذره نجسه اما نمیدونه به لباسشه. حضرت فرمودن ان کان لم یعلم فلا یعید، اینقدر متیقنشه که جهل به موضوع. یه کسی بگید ان کان لم یعلم فلا یعید، یه قاعده کلی، اگر میدونه که نجاست به بدنشه که نمازش رو اعاده کنه، اما اگر نمیدونه، ندونستن گاهی جهل حکم، گاهی جهل موضوع. حالا اگر کسی جهل به حکمش نگه، قدر متیقنش جهل به موضوع، نمیدونست لباسش نجسه و میدونست که باید با لباس نجس نخونه، نماز نخونه، اما نمیدونست که لباسش نجسه، پس فرمودن این نماز اعاده نداره. روایت دو صحیحه عیس، این از همون باب چهل روایت پنج، اون ببخشید روایت شش، این روایتی که حالا خوندیم روایت پنج بود، روایت شش از باب چهل صحیحه عیس، از نظر سند اشکالی در سند نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلى فی صوب رجل ایاما ثم ان صاحب الصوب اخبره انه لا یصلی فیه، قال لا یعید شیئا من صلاته، نه اعاده نداره، قضا هم نداره. چند روزی در لباس نجس نماز خونده، حالا صاحب لباس بهش میگه که این لباس نجس بوده. حضرت فرمودن که این نمازا اعاده نداره، قضا هم نداره. فرمود که لا يعيد شيئا من صلاته. خب از اینجا حالا اون که تمام شد، حالا الان بحث ما جهل موضوعی است راجع به نماز، یعنی نجاست بره نمازش بوده نماز خونده انسان. حالا همین رو بخوام بگم، حالا این میفرماید ان صاحب الصوف اخبره انه لا یصلی فی. چرا لا یصلی فی؟ برای اینکه لباسش نجس بوده. یه فرق یا نه از ببر مالا یا اخلا لحمه بوده، مثلا یخه لباسش پوست روبا بوده و این را حاریه داده به این چند روزی، بعد میگه که این مالا یا اخلا لحمه است، اینم میگیره، اختصاص به نجاست نداره، اختصاص به اون نجاست دوازدگانه نداره. در هر چی که نمیشه نماز بخونیم اگر جهل موضوعی باشه، فرمودن لا یعید و شیئا من صلاته. میشه تا این اندازه هم گفت، خیلی مردود بحث ما نی، بحث ما الان راجع به این است که در نجس نماز خونده. اما همینطوری که فقها هم دیگه یه قاعده کلی درست کردن، گفتن که اگر شرطی جزئی در نماز نیاد اما موضوعی نحکمی، نماز درسته، اعاده نداره، قضا هم نداره. حالا یا بگید شرط ذکری به معنا این که مثلا نجاست مانعه، یا این که طهارت شرطه برای آدمایی که میدونن، ولی برای کسانی که نمیدونند و با اون نجاست نماز خوندن، این نمازش تام الاعضا و شرایط. چرا؟ برای اینکه اصلا طهارت برای این شرط نیست، که مشهور در میان فقها ها از حدیث لا تعاد هم استفاده کردن، میگن اجزا و شرایط نماز شرط ذکریست نه شرط واقعی. اگر هم کسی نگه رفعیت از تکلیف، اونم طور نی، تقبل ناقص به جای کامل، اونم طور نی، علا کل حالن اعاده و قضا نیست. حالا راجع به واقع دیگه ثبوتن احتمال هست شرط دکری باشه، فقها ها گفتن احتمال هست رفعیت از تکلیف باشه، احتمال هم هست تقبل ناقص به جای کامل باشه. و مسئله تا اینجا تمام شد، اجماع هم روش هست و روایات فراوانی هم هست که من از اون روایات فراوان این دوتا روایت رو نقل کردم، الا این که معارضم تو مسئله هست، این معارضه رو باید چه کرد. از معارضا هم من دو تا روایت صحیح و سند آوردم، معارضا خیلیه اما دو تا روایت صحیح و سند معارض این دو تا روایتی که خوندم هست. روایت یک صحیحه ابی بصیر. روایت 8 از همین باب 40. من روایت 8 و 9 رو آوردم از باب 40، همون باب 40 که 5 و 6ش آوردیم از برای اینکه معذوره. 8 و 9ش میگه معذور نیست. و غیر از این دوتا روایت بازم روایت هست. صحیحه وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجنابه تصیب و سو ولا یعلم بهی صاحبه فیصلی فی ثم یعلم بعد ذلک قال یعید اذا لم یکن علیم. همون که اون روایت گفت که انکان لم یعلم، این میگه یعید اذا لم یعلم. حسابی میجنگه با او. او میگه که نمیخواد نمازش قضا کنه، این میگه نه، نمازش رو باید اعاده کنه. اعادم این معمولا اون اعاده اصطلاحی تو فقه نیست، یعنی اعاده ندارد قضا هم. دوباره این نماز لازم نیست بخونیم، حالا در وقت باشه اعاده، در فارج وقت باشه قضا. دلالت خیلی خوبه. بالاخره این خوره دلالت که خیلی خوبه. حالا هرچی فعل جنابه توصیب و سو، یعنی منی به لباسشی، ولا یعلم بهی صاحبه. زیادم برای جوان ها اتفاق می افتد که این جنوب شده و این در رات منی این طرف و اون طرفه، این نمی دونه، غسل میکنه، نماز میکنه، بعد می فهمه که اون لباس منی داشته یا شوسته، میفهمد اونجا را نشوسته. فیصلی فی ثم یعلم بعد ذلک قال یعید اذا لم یکن علیم. اذا لم یکن علیم این صیغت بیان الموضوع است، برای اینکه خود اون فرض کرد نمیدونه. حضرت فرمودن حالی که نمیدونه نمازش اعاده داره. این روایت 8 بود. روایت 9 صحیحه ابی بصیر و روایت مثل همون روایات از نظر سند اشکالی در مسئله نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن رجل صلى و فی ثوبه بول او جنابه فقال علم او لم یعلم فعلیه اعادت الصلاة اذا علم. این دیگه تنتراغش بیشتر از اون روایت هم بدونه ندونه نمازه رو باید اعاده کنه وقتی که دونه. ظاهرا نمیشه هیچ کاریش کرد، حسابی با هم می جنگه، قابل تعویل هم نیست. مرحوم شیخ در نهایت، مرحوم محقق در نافع، مرحوم علامه در قواعد، اینا گفتن که جمع بین روایت ها رو اینجور میکنیم، میگیم اگه در وقت بدونه اعاده میخواد، اگه خارج وقت باشد غذا لازم نیست. پس اون روایاتی که میگه که اگر نمیدونست که فهمید این اعاده دارد یعنی در وقت، و اون روایاتی که میگه که اعاده ندارد مراد قضاست یعنی در خارج وقت، خب جمع بین همه روایات میشه، همه روایات رو حملش میکنیم، اونایی که میگه اعاده داره یعنی در وقت، اونایی که میگه اعاده نداره، اونایی که میگه اعاده داره در وقت، اونایی که میگه اعاده نداره در خارج وقت. خوب خوبه اما شاهد جمع نداره، جمع تبرعیست. در حقیقت مرحوم شیخ در نهایه یا مرحوم محقق در ناپه، مرحوم علامه در قواعد قدر متیقن گیری کردن، گفتن اون که میگه اعاده کن قدر متیقنش در وقته، اعاده کن قدر متیقنش در فارج وقته، اون که میگه اعاده نکن قدر متیقنش در وقته. پس قدر متیقن گیری جمع بین روایات. خوبه؟ نه آم خاص نیست، متباینه، حسابی هم متباینه. لذا این همونه که تو اصول گفتیم آقا اگر ما بخوایم قدر متیقنگی رو کنیم اصلا باب تعارض تموم میشه، بسته میشه، دیگه تعارضی ما نداریم. مثلا اکرم العلماء لا تکرم العلماء، خب میشه جمع کرد اکرم العلماء ای عدولهم، لا تکرم العلماء ای فساقهم. این که نمیشه اسمشو میزنن جمع تبرعی، جمع عقلی، باید عرف با ما بسازد، یعنی جمع قبول داشته باشه، عام و خاصی باشد، مطلق و مقیدی باشد، اظهر و ظاهری باشد، نص و ظاهری باشد، اینا خوبه. العرف و وفق این که جمع بین دو تا روایت کنه، حمل عام بر خاص کنه، حمل ظاهر بر اظهر بکنه، حمل ظاهر بر نص بکنه و امثال اینا. و اینجا عرف نمیتونه جمع بکنه، اما عقل خوب میتونه جمع بکنه به قاعده اخذ بالقدر المتیقن. جزا نمیدونیم در حالی که قولم مثل مرحوم شیخ و مثل مرحوم محقق و مرحوم علامه و دیگران هم از قدما متأخرین هستن، اینا یه افراد فحل در فقه و اصول هم هستن، لذا حالا چی گفتن نمیدونیم. خب خودمون چی؟ هم به ظاهر بر نص میگه که اون روایاتی که میگه اعاده کن مستحبه، اون روایاتی که میگه اعاده نکن یعنی مجزیست، برای اینکه اون روایاتی که میگه اعاده نمیخواد این نصه لا تعید، اون روایات که میگه اعید این ظهوره، ظهور امر دیگه، و اون ظهور امر را حملش میکنیم بر استحباب، جمع بین دو دست روایت میشه، این که اعاده لازم نیست قضا لازم نیست اما مستحبه. این همین است که این همین است که مرحوم شیخ هم در مرحوم سید هم در غربه همینجور درست کردن. مرحوم سید هم میفرماید قضا نداره اما مستحبه، مخصوصا در وقت حمل ظاهر برنست. حالا در حالی که این حمل ظاهر برنست یه چیز طلبگی است، هر طلبه ای میدونه که حمل ظاهر باید برنست کرد. این دو دست روایت هم یک کدام نستن یک کدام ظاهر، اون ظاهر رو حمل برنست میکنیم، بنابراین احاده واجب نیست، قضا واجب نیست، اما احاده و قضا مستحبه، مخصوصا احاده. اما حالا چرا شیخ و محقق و علامه اینا را نگفتند دیگه نمیتونیم. مرحوم آقای خویی اینجا 7-8 جا یه جمله دارن و ایشون میفرماین که اصلا روایاتی که مربوط به اعاده و قضا چون حکم وضعیه حمله بر استحباب معنا نداره. برای این که یه دسته روایت داریم میگه شرطه، یه دسته روایت داریم میگه شرط نیست، با هم متناقضه. و ما بخوایم اون روایاتی که میگه شرطه حمله بر استحباب بکنیم، اینا مربوط به احکام تکلیفی است نه مربوط به احکام وضعی است. و مرحوم آقای خویی پافشاری هم داره در همین بحثا که بعدم انشاءالله بحثای مشکلی در جلوس میخونیم، ایشون خودشون راحت کرده. و اینی که حمل ظاهر بر نفس اینا مربوط به دو تا تکلیفه نه دو تا وضع، و در احکام وضعیه حمل بر استحقاق معنا نداره. خب اگه اینجور باشه مرحوم آقای خویی در عام و خاص هم باید بگن، در مطلق و مقید هم باید بگن، و شبانه روز کار ما حمل عام برخواست که مربوط به احکام و تکلیفی یعنی مربوط به احکام و ازعیست دیگه. اگه نشه در مطلق عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و ظاهر و نص و ازهر و نص و بلکه اونجا که هیچ کدوم اینا نیست اما الغرب و وفت فقط جمع بین دلیلین بکنه که اسمش رو داریم توفیق و عرفی، بگیم همه اینا مربوط به تکلیفه نه مربوط به وقت، در حالی که همه اینا 190ش مربوط به وضعه نه مربوط به تکلیف. و چه مانعی داره ما که در نمازمون اجزای مستحبی زیاد داریم؟ یکی یا دوتا که نیم. اینقدر که اجزای مستحبی تو نماز هست، شروط مستحبی تو نماز هست، اگه بیشتر از شرایط و اجزای واجب نباشه حتما کمتر نیست. خب یکیش هم همین جا که مرحوم سید در غربه همین کار رو کردن، فرمودن اگر کسی در نجس نماز بخونه بعد فهمید که در نجس نماز خونده نمازش درسته اما خوبه مستحبه در وقت و در خارج و قضا کنه، مخصوصا در وقت. لذا در حالی که مرحوم آقای خویی خیلی پافشاری دارن، اما مقرر نتونسته اون که ایشون میخوان بیاره. ظاهرا همینجورها باید باشه، مقررها و از اوقات نمیتونن مراد اون صاحب تقریر رو بیارن. حالا علی کل حال مقرر نتونسته یا خود ایشون خوب نیمدن، نمیدونم. علی کل حال اصل حد غلطه، غلط خیلی فاحشی هم هست که ما بگیم اصلا این جمعا مربوط به احکام تکلیفیت نه احکام وضعیت، در حالی که این جمعا همه مربوط به احکام وضعیت نه احکام تکلیفیت. البته در احکام تکلیفی هم داریم، اما 190 این روایاتی که با هم متعارض است شما جمع میکنید مربوط به احکام وضعیه است نه احکام تکلیفیه. حالا این مسئله تمام شد. یه مسئله مشکلی که هست اینجا اینی که بعضی از بزرگان گفتن که این روایت ها رو جمعش میکنیم به اینجور، بگیم اگه تفحص کرده باشد و نمازخونده باشد، یعنی جاهل فاسق، این معذور، و اما اگه تفحص نکرده باشد و نماز خونده باشد و بعد ببینه نجاست در بدنشه، یعنی جاهل مقدس، این معذور نیست. لذا این دو دست روایت رو جمعش کردن به جاهل مقصر و جاهل قاصر. این جاهل مقصر و جاهل قاصر اگر مطالعه کرده باشید تو کلماتشون نیست. اون چه تو کلمات هست اینه که اگه تفحص کرده باشد اعاده لازم نیست، قضا هم لازم نیست، و اما اگه تفحص نکرده باشه این اعاده میخواد و قضا هم میخواد. خب اینم جمع تبرعیست، الا اینکه اینا شاهد جمع دارن. میفرماد این دو دست روایات را به یه روایاتی که در مسئله هست شاهد جمع میگیریم و این دو دست روایات را اینجور جمع میکنیم. روایت ها از نظر سند خوبه، از نظر دلالت هم خوبه. روایتش رو بخونم و نوشتم و نصب الى الشیخین و صدوق و شهید الاول تقویته، یعنی مرحوم صاحب جواهر این جمع را نسبت داده به شیخ مفید و شیخ طوسی و صدوق، و مرحوم شهید اول هم در درو در ذکر را تقویت کرده است. بارگاه گفت حرف خوبیه. خب روایت ها صحیحه محمد ابن مسلم، حالا بخونیم ببینیم کجاست، نمیدونم چرا آدرس ند. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام ان رأیت المنی قبل و بعد و ما تدخل فی الصلاة فعلیک اعادة الصلاة. اگر منی رو در لباست ببینی قبل نماز یا بعد نماز، بعدی که وارد نماز شدی نماز رو بشکن. فعليك إعادة الصلاة. وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول. دلالة خیلی خوبه. اگه تفحش کردی اعاده نداره دیگه، معنی هم نه هر نجاستی. اگه تفحش کردی و نیافتی فلا اعادت علیک و کذلک البول. آدرس دادم روایات باب 41، اون روایاتی خوندم باب 40، این روایاتی که حالا داریم بخونیم باب 41 از ابواب نجاسات. دلالتش خیلی خوبه. کی بود حرف زد؟ گفت چه؟ خب این روایتی نوشتم از هر از این روایت دو تا روایت دیگه مصححه منصور شیطان. منصور سیغن رو در اینجا در وسائل اومده میمون و سیغن. ما اصلا میمون در رجال نداریم و این اشتباه شده. منصور و سیغنه. منصور سیغن رو گفتن که توصیق نشده که مرحوم آقای خویید اینجا همچنین مرحوم آقای حکیم روایت را که مرحوم صاحب جواهر نبود اینا روایت را به ضعف سند از کار میندازن، یعنی روایت از هر روایات اینم اینی توصیف نشده. اما من اینجا نوشتم که نه بابا توصیف شده، برای اینکه اولا روایاتی از ائمه طاهرین برای تعریف این نقل شده که دلالت میکند بر توصیق. مرحوم آقای خویی در معجم این را قبول دارن، مرحوم ماماقانی در تنقیح این را قبول داره و میگن آقا یه روایاتی از ائمه طاهرین در باب این شیغله، که اون روایت ها ائمه طاهرین علیه السلام توصیفش کردن. حالا اون هیچی. جمیل ابن دراج، عبان ابن عثمان، ابن مشکان ازش روایت کردن، روایت نقل کردن، اونم خیلی، یعنی ظاهراً 132 تا روایت مشایخ از این سیغن روایت نقل کردن. حالا علاوه بر این که در کتب اربعه هم اومده، هم کلینی و هم شیخ طوسی و هم صدوق، و صدوق حتی الان روایتشون بخونیم، همین روایت سیغن رو به طور مرسل تو فقی برده. علاوه بر این در این 132 تا روایت به شیاری از بزرگان مثل جمیل ابن دراج اصحاب اجماع، عبان ابن عثمان اصحاب اجماع، ابن مشکان اصحاب اجماع، این که از این روایت نقل کردن. خب حالا این روایت چیه؟ روایت از نظر سند اینه، از نظر دلالت خیلی خوبه. من ابی عبدالله علیه السلام این روایتی که الان دارم میخونم روایت دو از همین باب 41 از ابواب نجاسات. عن ابی عبدالله قال قلت له رجل اصابته جنابه بالليل فاقتتل فلما اصبح نظر فاذا في ثوبه جنابه فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حد. که این ظاهرا حمد برای خودشونه، یعنی هر چه بخوام، هر چه هست، هر چه شما بخواید، ولا رتب ولا یابس الا اینکه امام علیه السلام میتونه جواب بده. بعد حضرت بعد از این حمد که کردند فرمودند که این کان حین قام، از خواب پا شد بره غسل کنه، نظر فلم یر شیئن فلا اعادت علیه، و این کان حین قام لم ینظر فعلیه الاعاده. خب این بزرگان گفتن اینم شاهد جمعش، بنابراین اون دو دست روایت که میگه اعاده نداره اونجا که تفحص کرده باشن، یعنی جاهل پاسه، اونجا که میگه اعاده داره اونجا که تفحص نکرده باشد، یعنی جاهل مقصر. حالا چه باید گفت؟ مطالعه بکنید انشاءالله ازتون استفاده بکنید. وصلى الله على محمد وآل محمد.